قلب من میدونی جز تو کسی نیست، جای هر سلام یک کربلا پام بنویس. توی قلب من میدونی جز تو کسی نیست، جای هر سلام یک کربلا پام بنویس.
تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت سر توست، تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت سر توست. معنی مکتب تفویض علی اکبر توست، ای حسینی که تویی مظهر ایمان خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر توست. درس مردانگی عباس به عالم آموخت، درس مردانگی عباس به عالم آموخت، زان که شد مست از آن باده که در ساغر توست. طفل شش ماهه، طفل شش ماهه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. الحمد لله الذي اعظم رزيتنا بمصيبه من جعل الامامه من ذريته والشفاء في تربته واستجابه الدعاء تحت قبته وعدم احتساب ايام زيارته من اعمار زواره. سيدنا المظلوم ومولانا الغريب ابا عبد الله الحسين عليه السلام وعلى جده المبعوث الذي قال في حقه حسين مني وانا من حسين، وعلى ابيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى امه حضره فاطمه الزهراء سلام الله عليها وعلى أخيه سيد شباب أهل الجنة والأئمة التسعة من ولده الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين إلى آخرين.
رفاقت ما با هم به روزای بچگیم برمیگرده، برا رفیقش همه کاری کرده، همون که مرده مخاطب خاص من. من از خودم بی وفاتر ندیدم که دستمو از تو دستات کشیدم، دیگه بریدم. دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفته، قول و قرارام ولی یادم نرفت. کن واسه کسی که حرم نرفته، دلم گرفته.
علا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم، شبتون بخیر. یه استثناءاتی تو این عالم هست، راجب آدما، راجب زمینا، راجب مکانها، یه جاهایی، یه نقاطی از این عالم یا یه آدمایی، یه افرادی خیلی برجسته میشن، خیلی ویژه میشن. اما یه جایی در عالم هست که هیچ نظیر و عدلی نداره، دیگه این استثنا نیست، یک سرزمین است و دیگر مثل او نیست. اینجا کربلای معلا، یعنی خاکی که بهترین بنده خدا رو در آغوش گرفته، بهترین بندگان خدا رو در آغوش گرفته. اگر مفاخره ای باشه، هیچ جایی تو این عالم به این سرزمین و به این خاک و به کربلای معلا نمیتونه فخر بفروشه، نمیتونه بگه بالاترم یا تو مثل من بودی، من از تو با هیچ مثل و مانند و عدل و نظیری نداره بین الحرمین در کل این کره خاکی، جایی که شاه و گدا سر کنار هم میگذارن، جایی که ملجأ و پناه هر بی پناهیه. هر کی از این دنیا و مافیها خسته میشه، اون روایت آقا جواد الائمه علیه السلام که اون جوون با حال خراب، با ناامیدی آمد پیش آقا جواد الائمه علیه السلام، گفت آقا از همه بریدم، گرفتارم، مردم به هم تهمت میزنن، حالم بده، چی کار کنم؟ حضرت فرمود ففروا الی الحسین، پناه ببر به امام حسین، برو کربلای معلا. آدم ها هر شکلی باشن، هر مدلی باشن، هر تیپ و هر ظاهر و هر قیافه‌ای داشته باشن، وقتی کربلا میان یکسانن. تکیه‌گاه شاه و گدا در این سرزمین یه مدله، یه جوره، هیچ فرقی نمی‌کنه. خیلی از شماها آرزوتونه که مسافر کربلا باشین. توی این پیامک‌ها، خصوصا از هفته قبل تا حالا که 180 هزار پیامک، قریبه به 180 هزار پیامک نوشتید، قصه نوشتید، اسمتون رو فرستادید، حرف زدید، آرزوی زیارت داشتید، گفتید. وقتی نگاه میکنی میبینی که آدم های دوری وقتای خیلی نزدیکترن. هر کسی آرزو داره، هر کس به نیت سلام بر سید و شهدا صبح رو شب و شب رو صبح میکنه، خیلی دور و دیر نبینه این سفر رو. اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی العقبا. خدا انشالله ما رو از زیارت امام حسین تو دنیا و از شفاعتش در عقبا محروم نکنه. اگه این تصویر و این لحظه و این آن رو دارید درک میکنید، زنده کربلای معلا، بین الحرمین، حرم آقا ابا عبدالله الحسین، آقامون قمر العشیره و الفضل العباس علیه السلام، یه چند ثانیه چشم سر رو ببندید، یه گره بخورید، هر حاجت و هر مطلب و هر نکته و هر گرفتاری است پیش چشم بیارید و در صدرش فرج مولا و آقامون امام زمان، تسلای دلشون در این ایام عزا، در ایام اسارت عمه مکرمشون نائبت الزهرا عقیلت بنی هاشم خانم زینب کبرا سلام الله علیها، تسلای قلب نازنینشون رو بخواید و بعدش زیارت خودتون رو، هر کس آرزوی زیارت داره. آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام.
ای عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا یا منتهر رجایا یا دافع البلایا ارواح. تشنه سر جدا خون بهایت خدا، السلام علی ساکن کربلا، یا حبیبی حسین. عشق اول و آخر من، ای مهربان تر از مادر من، یا واهب العطایا یا منتهی رجایا یا دافع البلایا ارواح.
لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. دوباره سلام، دوباره خوش آمدید به امشب و به مخاطب خاص. این پرچم من خیلی دوست دارم، حال غریبی داره. یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه یا ابا عبدالله. ممنونم از اینکه این کمپینی که برای کربلا نرفته ها رفقای من، همکاران من تو مخاطب خاص را انداختن، انقدر به دل شما نشسته. نمیدونیم چی کار کنیم واقعا با این همه پیام. عرض کردم تقریبا 180 هزار پیام از هفته گذشته تا حالا، که ما امشب 5 نفر رو که به قید قرعه انتخاب کردیم حتما در خلال برنامه هم معرفی میکنم، رفقا هم زیرنویس میکنن، و ساعت‌ها پیام صوتی. مردم امام حسین از همه اون چه که ما تصور می‌کنیم برای مشکله، این اقلشه. ببخشید انقدر مثالم ساده است، ولی امام حسین از مشکلات ما خیلی بزرگتره. این 2 دقیقه پیام صوتی که یک مادر با حال خراب، با حال نزار، با دل شکسته برای ما فرستاده، بشنویم. اعجاز امام حسین رو ببینیم که به نظرم چیزی نیست. کسی که عالم و کائنات رو سرانگشتش میچرخه چیزی نیست. فقط شما این یکی دو دقیقه رو بشنوید، این مادر دلشکسته و این صدا رو. این بخشی از حرفهای شما مردمه، قطره ایست از این دریای عظیم که ما خجلت زده ایم از این بابت که نمیتونیم همش رو به شما منتقل کنیم. اونقدی که میتونیم انجام وظیفه میکنیم. بشنوید.
منو دریاب که حالم بدون تو آشوبه، منو دریاب یه لحظم با تو که باشم خوبه، منو دریاب آقا با یادت آروم میشم، آخه هر جا میدونم هستی پیشم.
سلام علیکم. تا تسلیت میگم ایام سوگواری رو به شما. من ماه گذشته تو نهم شهریور برای پسرم اتفاق بدی افتادش، خیلی حالش بد بود، به اندازه که رفتش کما تو نهم شهریور همین سال 1396. خب پسرم رفتش کما، حالش خیلی بد بود. من برای همین برنامه زنگ زدم و تماس گرفتم، دکترها ازش ناامید شدن، برای بچه‌م قبر گرفتن، برای بچه‌م کفن خریدن، گفتن این حالش بد. دیگه شب عید قربانم بودش، گفتن که این دیگه برای فردا زنده نمیمونه، حالش بعد دیگه داره تمام میشه، لحظات آخرشه. من از حضرت ابوالفضل از آقام امام حسین خواستم، امام حسین به علی اکبرش قسم دادم، برای همین برنامه زنگ زدم با همین حالت، گفتم یا امام حسین به حق علی اکبرت، به حق علی اصغرت قسم، بچه‌مو برگردون، از خدا بخوا که بچه‌مو برگردونه، بچه‌م نره دلم نشکنه، به حق دل شکسته رباب. امام حسین هم جوابمو داد، بچه‌م الان تو عزاداری تو خوب شده، الان تو هیئت عزاداری این ساعت که من دارم زنگ میزنم با شما صحبت میکنم، من تو خونه پای برنامه شما نشستم، ولی پسرم تو حسینیه هستش، داره برای امام حسین عزاداری میکنه. من از آقام امام حسین تشکر میکنم، من از برنامه خوب شما تشکر میکنم که باعث وانی شدی من حرف بزنم، حرف دلمو به امام حسینم بزنم. هر جان امام حسین همه جا صدا رو میشنوه، ولی شما برنامه‌تون باعث شد که من یه لحظه دوباره یادش بیفتم و دوباره زنگ بزنم. الهی هیچ مادری داغ اولادشو نبینه، حالا هم که میخواد ببینه مثل مادر محسن حجاجی بشه، شهید حجاجی عزت آورده.
وقتی خستم چه حالی داره گریه تو لحظه هایی که من،
خیلی اتفاقی واقعا در لحظه همین الان پیام این مادر رو که میشنیدین، این تصاویر زنده الان از بین الحرمین رفقای من دارن سویچ میکنن، شما میبینین یک شهید هموطن اینجا، مردم شهدا رو تو بین الحرمین با یک آداب خاص، با مارش و طبل و با یک مدل خاصی تشییع میکنن. همین صدایی که میشنوین و همین جمعیتی که دارین میبینین، حالا اتفاقی واقعا تو لحظه این شهید هموطن ماست که الان در بین الحرمین و در جوار آقا ابا عبدالله الحسین و آقا ابوالفضل العباس علیه السلام داره تشییع میشه. ببینید شما این صدای آسد مجید بنی فاطمه رو بشنوید، من دیگه سکوت میکنم. شب جمعه و یاد کنم از همه شهدا، شهدای مدافع حرم، خصوصا امام راحل عظیم الشأن، همه اون کسانی که در حسرت کربلای معلا سر بر تیره تراب نهادن، همشون امشب بر سر سفره احسان اهل بیت میهمان باشن، علما، فضلا، صلحا، همه اون کسانی که بهشون مدیونیم، همه اون کسانی که برای احقاق معارف حق زحمت کشیدن، همشون رو یاد بکنیم امشب شب جمعه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما تو فضای مجازیمون که خیلی از شما باهاش ارتباط دارین، @ مخاطب تی وی 3 که ممنونیم از این همه لطف و عنایت شما مردم، خبر داده بودیم، مطلع بودین که این هفته در محضر استاد بزرگوارم حضرت حاج آقای میر باقری هستیم و برای من افتخار سید بزرگوار سلالت و سادات در جوار آقا امام حسین علیه السلام. آقا خوش آمدید و قبول باشه زیارت شد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الله خدمت شما و همه بینندگان محترم و مخاطبان عزیز عرض سلام و ادب دارم، برای هم آرزو توفیق میکنم و همچنین همکاران گرامی شما.
سلامت باشید. حاج آقای میرباقری، من دوست دارم یک بار برای همیشه یه بحثی رو شما برای ما تبیین بکنیم و روشن بکنیم که شأن و جایگاهی که از حضرت ابوعبدالله علیه السلام آقا سید الشهدا تو روایات ما هست انقدر رفیع و ویژه است که ممکنه بعضی براشون سوال باشه. خاکی که درش شفاست، قبه‌ای که تحت اون قبه استجابت دعا قطعی است، یا آقا امام سجاد علیه السلام بر مضمون روایت رو عرض میکنم که بر تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام کیسه ای داشتن که سجده میکردند و بعد میفرمودند که این تربت حجاب ها رو به این مضمون حجاب ها رو از بین میبره. اساسا این قصه چیست؟ چه رازی نهفته است در این خاک، در این تربت که مهمترین سوال من الان اینجاست. حجاب ها، اولا حجاب ها چیه؟ بعدم در نوردیدن حجاب ها با تربت امام حسین یعنی چی؟ اگرم هر جا سوال من نارسه شما باز توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عرض کنم هم سوال و اتفاقا از سوالی خوب فرمودید، احتیاج به توضیح بنده نیست. من از مجموع این فرمایشاتی چیزی رو میفهمم که ما برای رسیدن به مقام بندگی، مقام اخلاص که از او تعبیر میشود به مقام قرب، برای اینکه بین خودمون و خدای متعال موانعی رو پشت سر بگذاریم، گرچه باید عمل کنیم، یعنی بی تردید بدون عمل نمیشه انسان متوقع باشد که به اون مقامات رفیع دست پیدا بکنه، ولی حقیقت اینه، من از این رو باید اینجوری میفهمم، میخوان به ما یک حقیقت دیگه رو توضیح بدم و اونی که اصل در سلوک امام هست. اگر شما به امام رسیدید و با شفاعت امام حرکت کردید، این راه رفتنی است، و الا واقعا راه رفتنی نیست، یا به تعبیر دیگه اصلا راهی نیست.
ببخشید من تیکه تیکه میخوام مارکر بکشم زیر فرمو شد. اصل در سلوک امامه
بله.
یک، دو، اگر راه دیگری رفتید اصلا رفتنی نیست، و ثانیا راهی نیست اصلا غیر از با امام و بله. معیت،
یعنی هرچند ریاضت بکشید، ریاضت شما رو به جایی نمیرسونه، به دلیل اینکه این ریاضات بدون امام اصلا راه نیستن. بله، انسانی که تو وادی امام آمد، اون وقت این اعمال ما رو در مسیر همراهی با امام کمک میکنن.
یعنی از کار و اورادی که بذاریم، من نتیجه خودم بگیرم، توصیه میشود، میشنویم این ور اون ور، ورد فلان، ذکر فلان، اگر در برگرفته از تعالیم معصومین نباشه سودمند نیست.
نه اصلا ارزش نداره. همینطوری که بزرگانم میگن، گاهی میگن ذکر نیاز به اجازه داره، حقیقتا نیاز به اجازه معصوم داره. هیچ مقامی غیر معصوم حق اجازه دادن نداره برای اینکه آدم بگه از چه مسیری برو. بنابراین اگه از معصوم گرفتن، خب بله محترم، معصوم فرموده، مثل فقیهی که ما از او تقلید میکنیم، حالا در یه وادی دیگه هم یه فقیهی انسان راه رفته از معصوم یه دستورات منقحی رو استنقاص کرده، اخذ کرده، حالا به ما استنباط کرده، برای ما بیان میکنه، ولی در غیر او خیلی راهگشا نیست. پس ببینید، یک نکته مهم اینه که ما بدونیم در رسیدن به خدای متعال تنها راه معصومه و ما باید با معصوم همراه بشیم، و تو این همراهی هم بزرگان گفتن همراهی با امام معناش این نیست که من یک طرف هستم یک طرف هم امامه، نه، امام اصله، ما سایه امامیم.
احسن،
همراهی همراهی سایه و صاحب سایه است. اگر ما تونستیم سایه امام بشیم، تبع امام بشیم، به طوری که همه وجودمون ذیل امام حرکت کنه، با امام سیر میکنیم و با امام هم موانع و پشت سر میگذاریم، مخاطرات دفع میشه و الا شدنی نیست. اینات فهمید. حالا این سوال خاصی که پرسیدید نسبت به تربت سید الشهدا علیه السلام یک نیه نمونه است که تربت سید الشهدا علیه السلام روایت متعددی هم تقریبا به این مضمون داریم که مرحوم شیخ خود در وسایل نقلش کردن، از مرحوم شیخ از توسیس بعضیاش، بعضیاش از مرحوم صدوق هست، که دلالت میکنه تربت سید الشهدا ویژگی‌های مخصوصی دارن. حالا بحث تربت سید الشهدا مفصل باید بحث بشه که مقصود کدام خاک هست و آثاری که در استک شده چیا هستن از شفا و امثال اینها، که الان روایتش هم پردامن است باید توضیح داده بشه. یکیش هم همین است که فرمودید که در روایات آمده که این تربت در اثر عرض کنم این که با امام محشور بوده و حشر و نشر، به تعبیر دیگه تربتی بوده که امام جسم مطهرشون در او حلول کرده، خصوصیاتی پیدا کرده، صفاتی پیدا کرده که صفات خود خاک نیست. تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم، اینا هم از پرتو امام، کما اینکه همه مخلوقات امتیازی که پیدا میکنن امتیازشون به لحاظ تقربشون به امام است. حالا در روایت است توضیح داده شده که تربت سید الشهدا وقتی سجده برش واقع میشه، حالا آثار دیگه هم داره، فرمود اگه تسبیح از تربت داشته باشید دستتون باشه ذاکر نوشته میشید. یعنی چی؟
بدون اینکه ذکری بگیم
ذاکر نوشته،
فقط همین تسبیح تربت دست،
این لفظ که نیست این حدیث. یعنی چی؟ عنایت کردید یه اعمال مثل ماه رمضان ها، ماه رمضان یا خوابتون تسبیح، انفاس و کنفیت نفستون درش عبادت. نسبت به سیر و شهده هم میفهمد نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اگر کسی قصه بخوره از این ظلمی که به ما شده، خدا امتحالو تسبیح داره میکنه، حکم تسبیح داره، مسبحه. نهاد میفهمید؟ حالا این تربته که در دست شما باشه ذکرم نگید یادتون بره، مسبح به حساب میاد. یعنی چی؟ چه اثری این تربت داره که همراهیش آدم رو مسبح میکنه، ذاکر میکنه؟ وقت در اون روایت این مضمونم هست، فرمود مثلا از سجود علی تین قبر الحسین علیه السلام ینور الارضین از سب، تا لایه زمین رو نورانی میکنه. آدمی که بر سجده امام حسین، تربت امام حسین سجده میکنه، از یک طرف تا هفت لایه زمین نورانی میشود. از یک طرف هم در حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام است که تقریبا مضمونش رو فرمودین که ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع، حجاب های افغان ها رو از انسان بر میداره.
آقا جان ما میگیم و میشنویم و خودم رو عرض میکنم، ولی فهمش خیلی عجیبه. یعنی چی که حجاب های افغانه سجده بر تربت سید الشهدا یا نورانی میکنه؟ خیلی عجیبه، اینا همه نیاز به توضیح داره. اون وقت توضیحش وقتی در جان بنشینه قدر و قیمت این تربت برای ما بیشتر مکشوف میشه.
میگم به خصوص وقتی که آدم از امام صادق علیه السلام میشنه و حضرت تربت همراه خودشون داشتن، اینو پهن میکردن، خاک رو رو سجده میفرمودن، بعد میفرمودن ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع. حالا برای امام که حجاب نیست، لابد همه این عبادات اونا برای دستگیری از ما است، راه رو به ما نشون میدن. این حجاب های افغان همطور که فرمودید بزرگان تفسیر کردن، حجاب های متفاوتی ما داریم، حجاب هایی در عوالم بیرون هست، در درون ما هست، حالا اینها رو مفصل بحث کردن. من یه دونه روایت اگر رسیدم، حالا روایت دوم رو عرض میکنم که یه مقداری حجاب رو از ناحیه خود ما نشون میده که ما وقتی میخوایم رفعت پیدا کنیم باید عوالمی رو پشت سر بگذاریم و عبور کنیم از این عوالم، که هر عالم اقتضای خودشو داره، یه مرتبه از طهارت نفس میخواد. اگر طهارت نفس انسان برای عبور از اون عالم مهیا نباشه تو اون عالم وارد نمیشی. مثل قرآن ها، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن کنان هایی داره، 70 بطن داره. به هر اندازه ای که انسان مطهر شد، این لایه های باطنی قرآن برای انسان باز میشه، یا لایه هایش هم که مختص به معصوم هست. سیر در مقامات معنوی هم همینطوری است، عوالمی است باید پشت سر هم بگذاریم. هر عالمی که بخوایم پشت سر بگذاریم باید یه طهارت نفس خاص متناسب با اون عالم داشته باشیم، و الا از اون عالم نمیتونیم عبور کنیم. اعمال ما که به طرف عالم بالا میرن، که ما هم با خودشون میبرن، و العمل الصالح یرفعه، صاحب خودشو بالا میبره، باید ناشی از یک نفس پاک باشن. آثار نفس ما در عملمون پیداست. اگر آلودگی در نفس ما بود، این عمل از یه عالمی بالاتر نمیره، میشن حجابها، حجابهای ما. حالا من یه حدیثی رو میخونم. این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی نقل کردن از وجود مقدس نبی اکرم، که فرمودن که در جلد 67 بهار، در بعضی طبعام جلد 70 هست، که حضرت فرمودن که خدای متعال قبل از اینکه سماوات سبع رو بیافریند، 7 تا ملک رو آفریده که اینا موکل این سماواتن. حالا اینم باید معنا بشه دیگه، عرض کردم این روایت هر کلمش معنا باید بشه، و خود این روایت هم به ما کمک میکنه که ما اقتضا این عوالم رو بفهمیم که سماوات سبع چه جوریه. خدا امتحان این هفت عالم رو آفرید، قبل از آفرینش اون ملائکه رو آفرید که موکل این عالمن و کار اون عالم به عهده اونهاست و برای هر عالم ملک دربانی گذاشته که وقتی میخوان از این عالم عبور کنن باید اون ملک مجوز بده که تا بتونه عمل انسان و خود انسان عبور بکنه. این یک. بعد اون وقت در روایت داره که عمل ما هم که حفظه داره دیگه، رقیبون عتیدی هستن که صبح و شب با ما هستن، عمل ما رو زفت میکنن. و بعد تو این روایت تقریبا عمل این ملائکه هم توضیح داده میشه که چه کار میکنن، فقط صرف این که عمل رو زفت میکنن نیست، گویا عمل رو تحت میبرن تو سماوات و از عوالم عبور میدن. در این روایت شریف است که ملائکه‌ای که معمول عمل انسان هستن عمل رو بالا میبرن. حالا توضیحات عجیبی هم تو این روایت برای اعمال داده شده، اگه موقعی مجال بود کلمه به کلمه خونده بشه، که مثلا عمل چقدر نورانی است، مثل خورشید میدرخشه در نظر این ملائکه‌ای که حفظن، که خودشون ملکن از عالم نورن،
یه پیش اونا میدرخش،
درخششی داره، عمل فوق العاده است. میبرن میرسه به آسمان اول، اون ملکی که دربان هست میاد جلو و عمل رو ملاحظه میکنه، میگه این عمل از این عالم نمیتونه عبور بکنه، عیبی تو این عمل است، ناشی از عیبی در صاحبشه. گویا عمل ما ناشی از شاکله ماست دیگه، عیوب شاکله ما کاملا تو عمل مشهوده. اون من ملک غیبت هم، این ظاهرا کسی است که اهل غیبت مؤمنین هست و پشت سر مؤمنین عیب جویی از اونها میکنه و گویا آبروی مؤمنین رو براش محترم میفهمید، این عیبی داره، نمیتونه از این عالم جلوتر بره. عمل
تازه عالم اوله،
منش اینه خودش نمیتونه، عملو برمیگردونه، عمل دیگری میاد، حالا همین آدم خودش رو اصلاح میکنه یا شخص دیگری که این عیب درش نیست، عمل رو میارن در روایت است، میرسه به عالم دوم، به سماع دوم که میرسه، اونجا باز از عالم اول عبور میکنه، درخششی داره، از این عالم پرتوش عبور میکنه، میرسه به آسمان دوم، اونجا باز ملکی که موکله میگه این عمل از این مرحله نمیتونه عبور کنه، یعنی صاحبش هم نمیتونه عبور کنه. چرا؟ فهمیدم به خاطر اینکه صاحب این عمل اراده به هذا العمل ارزت دنیا، این کار کرده، عبادت کرده، نماز خونده، اما متاع دنیا میخواسته، یعنی اون عمق نگاهش به دنیا بوده در عبادت،
همون قدم گرفته دیگه داریم،
بله، نمیتونه از این عالم عبور کنه. من از کلام اقتضای عوالم من معلوم میشه که سماوات دوم چه سمایی است، چه جوری میشه ازش عبور کنی، عمل بالا نمیره. عرض کردم حالا این ملک از کجا میفهمه که این عمل عیب داره؟ پیداست صفت انسان تو عملش ظهور پیدا میکنه دیگه، این عمل بیش از این بها و نور نداره، خصوصیت داره، میفهمه
قیمت نداره.
میره تا به عالم سوم میرسه، اونجا در روایت دارد که ملکی که دربان هست باز منع میکنه عمل، یعنی که از عیب اول و دوم از اعمال خودش رفع کرد، اهل غیبت و عیب جویی از مؤمنین نبود، اهل توجه به دنیا و طلب دنیا نبود، فرمود که اون عمل رو نمیذارن بره بالاتر. این ملک موکل میگه این صاحب این عمل کبر داره. کبر رو هم معنا میکنه، خیلی عجیبه، چون کبر یه عرض عریضی داره، در این روایت خیلی عجیبه. فرمود حضرت میگن این ملک میگه انه عمل و تکبر فیه علی الناس فی مجالسه، عملش برش تکبر آورده، نماز شب میخونده موجب میشده دیگران رو کوچک ببینه، مجاهده در راه خدا میکرده، انفاق در راه خدا میکرده، خب خیلی این کارا سخته، دیگران در نظرش تحقیر میشدن، دیدید ما یه شب نماز شب اگه بخونیم حتی بچه های خودمون رو میخوان بیدار کنیم، اخلاقمون عوض میشه با اون شبی که خودمون هم خواب موندیم برای نماز، عنایت میکنیم. آدم اگه مثلا از 2 ساعت به اذان بیدار باشه یه موقعی یه شبی خدایی نکرده، بعد حالا مثلا دم آفتاب میخواد رفیقشو بیدار کنه، ببین چه جوری میشه. فهمید این عمل تکبر نسبت به عباد الله.
سعدی میگه تو نیز اگر میخفتی به از آن که در پوستین خلق میافتادی.
واقعا همینطوره، یعنی براش تکبر میاره نسبت به عباد الله. فهمید این عملی که صاحبش متکبره، این عمل نمیتونه از آسمان سوم بالا بره و صاحبش هم از این عالم نمیتونه بره جلوتر. حالا این اگر اصلاح شد، این عیب در انسان نبود، عمل رفت، میرسه به آسمان چهارم، باز اون ملک موکل اینجا اعمالی رو که این عیبو دارن منع میکنه از عبور، که من موکلم و مکررم میگم، میگم ما از طرف خدا مأموریم، ما از خودمون کاری نمیکنیم، ما بر نذاریم صدیم اینجا، نمیذاریم اعمال برن بالا، یعنی عمل ظرفیت بالا رفتن نداره، صاحب این عمل نمیتونه از اینجا عبور کنه. فهمود میگن این صاحب در آسمان چهارم میگن اگه کسی عجب داشت نمیتونه دیگه عبور کنه. عجبم بعد توضیح، چون باز عرض کردم عجب یه عرض عریضی داره، وسیعه، در این روایت معنا شده، فرمودن کان یعجب به نفسه و انه عمل و ادخل نفسه العجب، با نمازی که خونده معجب شده، یعنی آدم بنا بود نماز بخونه از خودش عبور کنه به خدای متعال برسه، موجب اون کسی است که وقتی زحمت میکشه تازه خودشو پیدا میکنه، میگه منم که نماز شب خوندم. به نظر میاد خیلی آدم مهم میشده، عملو به خودش نسبت میده، عجب اسناد عمل به خود دیگه.
تا این آسمان چهارم نگه داریم و من حرف دارم که کدوم عمل میرسه به اون آسمان هفتم، یعنی از این قربال ها رد
مثلا. خیلی این روایتو خیلی نمیخونم چون خیلی آدم مخاطبا رو
بدن آدم میلرزه، واقعا
مخاطبا رو مایوس میکنم. من فقط اینا رو خوندم برای اینکه بدونیم یه موانعی سر راه ما هست، رفعش یه کمکی میخواد، یه شفاعتی میخواد
که خیلی به اصل عملمون ننازیم.
بله بله، میخوام بگم رفعش یه شفاعتی میخواد، یه دستگیری میخواد که بدون اون نمیشه.
خب پس اجازه بدید مفصل بفهمم. عرض کنم که این کمپین ما الحمدلله خیلی مورد اقبال قرار گرفت. 3144 که سامانه پیامکی که اسم میفرستین و ادساین مخاطب تیویس فضای مجازی ما که خب البته کانال تلگرام و اینها، اونایی که داخل این کانال عضو هستن میدونن الان این گفتگو بخشای عمدش برجسته میشه، دوستان حجمش رو کم میکنن تو کانال میذارن، کلیپ های دیدنی، مطالب اعتقادی خیلی خوب تو کانال ما هست و همچنین از طریق کانال و مراجعه به آیدی کانال هم میتونین اسم بفرستین که توصیه خیلی نمیکنم. سعی کنید همون پیامک رو شما برای ما بفرستین اسمتون رو و وعده بدم که انشالله امشب از 72 نفری که برای کاروان کربلا نرفته ها 72 نفری که وعده داده بودیم، 5 نفر رو امشب انشالله اعلام میکنیم. در خدمت شما. آخه میدونم که خیلی عادلشون رفت الان برای زیارت اربعین، این روز شماری که خیلی هنرمندانه رفقای من این بخش تصویری رو آماده کردن. 27 روز تا اربعین، پاسپورتاتون آماده کنین، انشالله ویزه ها رو بگیرین. ما هم که یه کاروان 72 نفره داریم انشالله. عجب چراغ شگفت‌آوریست نور حسین که هرچه باد وزد میشود فروزانتر. عجب. خدا انشالله که رزق و روزی هر کس آرزو داره بکنه. ما اگر که از الان دارید برنامه ما رو نگاه میکنید، محضر استاد بزرگوارمون سلالت و سادات حضرت حاج آقای میرباقری هستیم. حاج آقای میرباقری داشتند حجاب‌های هفتگانه‌ای که یه عمل ما در اون حجاب‌های هفتگانه و از اون قربال‌های هفتگانه باید رد بشه تا مقبول قرار بگیره سخن میگفتن. و از کجا هم این روایت رو میفرمودن نقطه عزیمت و شروع بحثمون؟ از خاصیت عجیب تربت سید الشهدا بود. حالا ادامه بحث رو بشنوین، ماجرا دست شما خواهد آمد. عمل رسید به آسمان چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت فرمودن حالا اگر عمل اون موانع رو نداشت، یعنی همراه با عجب نبود، همراه با کبر نبود، اون چهار تا خصوصیت و مانع در عمل نبود، عمل رو ملک محافظان ما میبرن با یه شکوهی. حالا درست گاهی 3000 مثلا ملک عمل رو مشایعت میکنن، گاهی ملائکه هفت آسمان، اگر از هفت آسمان گذشت عملو مشاهده میکنن، حالا چه جوریه من نمیدونم. با یه شکوهی عمل بالا میره، میرسه به آسمان پنجم، از اونجا میخواد عبور کنه. ملکی که دربان اونجا هست میگه من اجازه ندارم اجازه عبور بدم، به خاطر اینکه صاحب این عمل حسد داشته.
الله
حسدم از کردم یه عرض وسیعی داره. حضرت وقتی اینجا توضیح میدن میگن در عمل خودش نسبت به اونایی که اهل عبادت بودن حسد میورزه.
حاجا به معنای عام حسد داشته یا تو اون عمل حسد داشته؟
نه، یعنی در عبادت نسبت به عبادت دیگران حسد میورزه، خودش خیلی عمل میکرده، اما اگه دیگری از اون موفق تر بوده ناراحت میشده که چرا دیگری از من موفق تر در عبادت. در حالی که آدم باید خوشحال باشه، ما میخوام بنده، ما که نمیخوام بندگی خودمون رو کنیم، خدا رو بندگی خدا میکنه، از من بیشتر بندگی میکنه الحمدلله. اگر اینجوری شد من با اون شریک در ثواب میشم. اگر شما دیدید کسی موفق در عبادت، خوشحال شدید و دوست داشتید عبادت شروع بود، میگه شما شریک در ثواب او هستید.
چرا حسد میکنید؟
ولی اگر آدم دید عجب اون از من جلو افتاد، برسه یه مانعی در من دیگه که تو خب او بیشتر بندگی میکنه الحمدلله. حضرت این ملک میگن که حضرت فرمودن تعبیر انه کان یحسد من یتعلم و یعمل لله بطاعته، نسبت به اون کسی که احکام الهی رو دین خدا رو یاد گرفت و عمل میکرد به طاعت خدا حسد میبرزه. فازار آل احدن فضلن فل عمل و العباده، اگه دیدو در بر او رجحان داره، فضیلتی داره، حسده حسادت میبرزه. و وقع فیه، عیب جویش میکنه، حالشون میکنه عبادت او رو تنقیص کردن. دیدید دیگه عبادت میکنه، خدا نکنه کسی بهتر زیارت کنه، یه کسی بهتر نماز شب بخونه، کسی بهتر انفاق کنه، یه جوری میگرده یه عیب تو عمل او پیدا کنه. ریشش هم اینه که نمیخواد او از من جلو بیفته. خب شما چه مربوط؟ ببین عیوب ماست. حضرت میگن اگه این عیوب در شما بود، عملتون دیگه نمیتونه بره طرف خدای متعال. تا آسمان پنجم بره اینجا جلوشو میگیرن، خودتون از این بعد نمیتونید برید. عیب نفس بعد برطرف بشه. اینا موانع ما هستن دیگه. فهمید از اینجا عبور میکنه، میرسه به آسمان ششم. ملکی اونجا موکل است و دربانه، شاید غیر از ملکی هم است که اختیار اون آسمان دستشه. میاد جلو میگه من
میخوام ماموریتش اینه.
بله، نمیذارم عملو بره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه صاحب این عمل اهل رحم و محبت نیست. بعد توضیح میده که اهل رحم نیست یعنی چی. میفهمد اگر یه کسی عیبی درش بود، این سب میکنه وقت زمین، خود شروع میکنه سرزنش کردن. خودش اهل عمله ها. یه کسی داره گناه میکنه، این به جای اینکه دستشو بگیره محبت آمیز نگذاره اون زمین بخوره، میذاره زمین بخوره سرزنش میکنه.
این همین بیرحم. چیزی که ما امروزی بهش میگیم آتو گرفتن،
یعنی بیرحمیه دیگه. بیرحمی یعنی این مؤمنی داره میره جهنم، شما بذار روی جهنم، وقتی رفت جهنم شروع کنه عیب گرفتن که آه چرا اینجوری راه رفتی. خب مؤمن به تو گفتن که تو وقتی فهمیدی مکلفی بری دستشو بگیری. خدای متعال در مقابل هر چیزی که به آدم میده تکلیف میاد. به یه استادی داشته میگه اگه دیدی یه نون خشک افتاده رو زمین، ور نداشتی بذاری کنار یا ببری مثلا تمیز کنی بخوری، بعدن انتظار نداشته باش که اون وقت راهو بهت نشون بدن. این اجاب میشه برات میشه. خب چه این لقمه نو بر نداشه؟ خب چراغ دومو برات روشن نمیکنن. اگه اینجایی که این چراغ کوچیک روشن شد، راه رفتی قدم دومم روشن میکنن. حالا ببینید آدم اینجوری باشه، یه مؤمنی داره زمین میخوره، من یه مؤمنه خب داره زمین میخوره، برو جلوشو بگیری که تذکر بهش بده نزد زمین بخوره. فهمید این اهل محبت و رحم نیست، عنایت میکنه، بیرحمیه. چون بیرحمیه از کار مانی وسیعی داره. اگه آدمی اینجور شد عملش نمیتونه از این آسمان
بره. این آسمان ششم.
بله. بعد فهمود اگر او یه گناهی بکنه یا ضرری در دنیاش بکنه، این وامیسته. وقتی ضرر کرد تو دنیا تو معامله شکست، میفهمید این تجارت شکست میخوره. وقتی شکست خورد میگه نفهمیدین
دیدین گفتم
نبایدین. نگفتم آخه آدم اینجوری معامله میکنه. خب بنده خدا شما که میفهمیدی از قبل اینکه این زمین بخوره بهش بگو، عنایت کردی. فهمود حالا از اینجا رد میشه، میرسه به آسمان هفتم. اونجا هم عجیبه، این ملک عمل خیلی با شکوه حالا روایت خونده بشه،
شش تا آسمان رو رد کرد،
وقت شکوهی داره عمل اینطوری که تو روایت توضیح داده، واقعا عمل فوق العاده است، صاحب عمل هیچ ضعف
میشه یه مثال بزنیم مثل چه عملی مثلا که الان این موانع رو رد کرده؟
یعنی فرض کن مثلا میگن میگه این آدم اهل اعمالی است که از روی تفقه و اجتهاد و ورع خیلی درست میفهمیده، فقیه بوده، میدونسته بعد
یعنی عالم هم بوده، عمل نیکم انجام داده،
یعنی میفهمیده نمازو چجوری بخونه، انفاقو چجوری بکنه، خوب عمل طبق قاعده است، تلاشش کم نیست، ورعش کم نیست، عملش قاطی با بی تقوایی نیست، عملش تنبلی درش نیست، عمل عملی است که عرض کردم نقص تو عمل نیست، فقیه عمل در عمل بوده، عمل خوب انجام داده، میرسه به این آسمان میگن این چه اشکالی داره، میگه این دنبال شهرت بوده. یعنی چی شهرت؟ روایت اینه، این میگه من ملک حجابم، مانع عملی میشم که در برای خدا نیست. بعد اراد رفعتا عند القوات، میخواسته پیش عمرا جایگاهی پیدا کنه، و ذکرن فی المجالس، نامش رو تو مجالس ببرن، و صوتن فی المجالس، تو شهر آوازه پیدا کنه، خوب پیدا کرده دیگه،
پناه بر خود.
میگم فقیه میفهمیده چه کار بکنه، تو تلاشش تو حدود تقواش کم نذاشته، ولی نتونسته از این مرز عبور بکنه. حالا عجیب ترش این آخریه، از هفت آسمان عبور میکنه دیگه، همه هفت آسمان عمل رو مشایعت میکنن، ملائکه هفت آسمان میره محضر خدای متعال، میگه شما ناظر به عملش بودید، من از دلش باخبرم، این برای من کار نمیکرد. ببینید چه موانعی میتونه بین ما، اینو حجاب های ماست.
حاج آقا من اینجا یه جمله بگم شما بعد بفرمایید، غیر از آدمای راه رفته بالاخره اولیاء خدا، اوتاد که هنوزم هستن، واقعا من که آسمون پنجم چهارم سوم چی زیر آسمون اولم، عملی نمیمونه اینجوری. یعنی واقعا نماز میخونیم، روزه میگیریم، انفاق میکنیم، ولی با این حساب من عملی ندارم، هیچ قبلش هم نداشتم، ولی با این حساب دیگه مضاعف هیچی ندارم، چیکار باید بکنم؟
همین نکته که اگه آدم رسید به هیچی بودن، یعنی منکسر شد، واقعا فهمید این راه طولانی و باید بره و دستش هم خالیه، وقت راهو به ما نشون دادن، گفتن آقای راه میانبر است، بیاد محضر امام حسین علیه السلام، خودتون رو حضرت برسونید. مگر امام رضا نفهمود من اراده، اگه کسی دلش میخواد، من احبه یا من سرهو، کسی که خوشحالش میکنه که ثواب شهدای کربلا رو داشته باشه، خیلی عجیبه ها، من از ثواب مال من استوش ان یکون له من الثواب، مال من استوش هدم مال ابی عبدالله علیه السلام، امام رضا ریان ابن شبیر روز اول محرم فرمودن اگر میخوای ثوابی داشته باشی مثل اون ثوابی که برای شهدای کربلا هست، فمتا ذکرته، هر وقت یاد امام حسین افتادی به حضرت ملتمسانه عرض بکن، یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش منم همراه شهدای خودتون راه میدادید، منم مثل اونا شده بودم. این التجا به امام حسین وقتی مداومت درش پیدا شد، یه جایی حضرت دست آدمو میگیره.
حاج آقا تو زیارت هم این حجاب ها وجود داره؟ یعنی زیارت امام حسین اینو به عم میپرسن؟
ببینید زیارت هم مقاماتی داره، ببینید این که شما
اصلش که پذیرفته میشه، بله، اصلش تو بله، در واقع چالش به قول امروزی چالش این حجاب ها نمیفته.
نه نه ببین اصل
عمل... چون اونجا که میفرمایند من تباکا، یعنی بله، ادای گریرم میپذیرم دیگه،
بله روشنه دیگه، یعنی اصل عمل مقبول میشه، من تو خود زیارت هم درجه داره، این واضحه، واضحه. این که در روایات ثواب از یک حج تا در هر قدم یک حج عمره مقبوله و گاهی بیشتر گفته شده، مال همینه که درجات دارن زائرین، تو زیارت میشود به یه مقامات شگفت انگیزی رسید. از من به نظرم میاد این روایاتی که در باب سید الشهدا است، گویا اینه که سید الشهدا یک راهی رو برای سلوک باز کردن با شهادت خودشون، با شفاعت خودشون، که اصلا شفاعت یعنی همین دیگه، این راه ما رو نزدیک کردن. شب قدر چیه؟ خدای متعال وجود و مقدس نبی اکرم عطا کرده، روایت میگه مختص به حضرته، درست؟ که اگر کسی بتونه درکش کنه بیشتر از هزار ماه جلو میفته، درست؟ یه شبه، ولی اگه بهش رسیدی، امام حسین اینجوریست بابش، واقعا اگه کسی به این باب رسید هر یه قدمش یه حجه، بیاد تو این وادی، اهل این وادی بشه، وقت فرمود اگه تونستی سجده کنی بر تربت امام حسین، حجابای افغانت برداشته میشه.
حالا برگردیم به این روایت.
حالا این حجابای افغانه چیه؟ شاید مقصود همین است. عرض کردم بعضی از بزرگان اینجوری معنا کردن که حجابای افغانه همین موانعی است که در وجود ما هست که نمیذاره بریم بالاتر، نمیذاره عملمون بره بالاتر، مانع عمل ماست. در خودمون مانع ها. عمل ببینید وقتی آدم حب دنیا داشت عملش بو دنیا میده. من بوی دنیا از این عمل نمیشنوم. اون ملک که میفهمه. به حضرت حضرت فرمودن وقتی نیت ثواب میکنید ملک مینویسه، نیت گناه میکنید اون ملک میخواد بنویسه، این یکی میگه ننویس، صبر کن 7 ساعت شب توبه کن. گفتم اگه ملک میفهمه من میخوام گناه کنم، فرمود بله از بوی یه تشبیه حضرت کردن من نمیدونم، فرمودن در کنیف باز میشه شما بوشو نمیفهمید. این نیت گناه میکنید یه جوری متصل میشید به دستگاه بدی ها، عدونا اصل و کل شر، از اونجا متعفن میشه وجود انسان و ملک میفهمه. ببینید ملک وقتی با عمل برخورد میکنه میفهمه این عمل ضعف داره، صاحب این عمل ضعف داره، نمیشه این عمل از اینجا عبور بکنه. همینطوری نیست که وقت فرمود اگر کسی بتونه، حضرت فرمودن که اگر سجدتون رو خاک قبر امام حسین کردید همه این حجاب ها رفت.
به 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 به،
یعنی این موانع
جانم جانم
این موانع و کنار، این راهی که به ما نشون دادن، میگن آقا میخوای برسی، اگه میخوای نزدیک بشی، واقعا برداشتن این موانع دشواره. من گاهی میبینم یه راههایی گاهی میگن که آدم احساس میکنه این معنیش نرفتنه. ما مثلا
تو یه کاری کردی که نشه دیگه، یه جوری
20 سال بعد زحمت بکشی که تازه این حسدو برداری. نه، حتما حسد صفته بر دیگه و حتما باید برش داری، در این شکی نیست دا. اما این راهی که شما میگید این ریاضت 20 ساله برای حسد، بعد میخورم به صد دومونم 20 سال عمر منم که عمر دورانی که میفهمم که اصلا همین حدا بیشتر نیست، پس بنابراین تقریبا این راه رفتنی نیست، باید یه راهی وجود داشته باشه. اون راه چیه که آدمو میرسونه؟ من به نظرم میاد راه وجود مقدس دست حضرت ابا عبدالله علیه السلام اینجوریست. در روایات دیدید، در زیارت حضرت، روایات زیارت حضرت رو دیدید دیگه، که کسی زیارت میاد. حالا من یه دونش رو بخونم حضرت فهم.
یه فاصله به ما بدید آجا، میخوام آتش و شوق و ولعمون برای شنیدن این روایت بیشتر بشه. این میانبری که خدا قرار داده سید الشهدا و روایت که آجای میرباقری برامون خواهند خواند، روح همه شهدا شاد، روح امام راحل عظیم الشان بر سر خان متنعم ابا عبدالله میهمان. قربونتون برم همه مادران شهدا، پدران شهدا، دستتون رو میبوسم، چشم و چراغ این ملتین، مایه برکت این سرزمینین، انشالله که سلامت باشین و سایتون بلند باشه. مادر شهیدمون میخواد سلام بده به نیابت از فرزند عزیزش. یا علی در خدمتی.
سلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، به نیابت از پسر شهیدم محمد علی صادقی به آقا ابوالفضل عباس سلام میدم از همینجا به نیابت از همه شهدا. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عرض کنم که من این اسامی برندگان این هفته، 5 برنده از کاروان 72 نفرمون رو بخونم. من خواهش میکنم هر پیامکی که زحمت میکشین میفرسین اسم برای ما، تو هر پیامک یک اسم باشه فقط. خیلی از پیامک ها بوده 4-5 اسم توی پیامک بوده، مرحمت بکنید چون ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. وقتی توی قرعه به اون پیامکی که چند تا اسم داره، خب کدومش رو انتخاب کنیم؟ شما حق بدین. یه پیامک یه اسم. خانوم آقا رو فاکتور میگیرم. زهرا محمدی، طیب سادات حسینی، زینب عشقی، جمشید اکبری از زاهدان و از فضای مجازیمون هم یک اسم، سرکار خانم خدیجه وندای باسری، این پنج برنده ما که تماس هم باهاشون میگیریم. الان هم رفقا اگر فرصت داشته باشن حتما زیرنویس میکنن. سرکار خانم زهرا محمدی، سرکار خانم طیبه سادات حسینی، سرکار خانم زینب عشقی، آقای جمشید اکبری از زاهدان و سرکار خانم خدیجه وندای با باسری که از فضای مجازیمون انتخاب شده. و بقیه اسامی انشاءالله به مرور تا شب اربعین 72 نفر رو انتخاب میکنیم. آقا در خدمتی میونبر سید الشهدا و این مسیری که انشاءالله عمل ناچیز من رو هم قبول میکنن به این واسه.
از کنم ببینید وقت اعمالی که مربوط به حضرته مثل زیارته، مثل بکاه و امثال اینا، بقیه اعمالی که بعد اتفاق میفته، اینا همه اعمالی هستن که از طریق حضرت برکت پیدا میکنن دیگه. در روایات باب زیارت دیدید که فراوان عجیب روایات باب زیارت که آدم حضرت رو زیارت کنه گویا خدای متعال در عرش زیارت کرده، امور دست نیافتنی ها. ببینید و اون کسی که عرفه میاد کمن زار الله فی عرشه، یعنی مقام حالا من نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، یعنی عنایات حضرت حق و عنایات عرشی و فوق عرشی خدای متعال از حجاب سیدالشهدا با واسطه حضرت دریافت میکنه. حضرت رو زیارت میکنه اما کمن زار الله فی عرشه، عنایات حضرت حق، عنایات عرشی و فوق عرشی. ببینید اینا راه نرفتنیه، اینا که تعارف نیست. محمود نیمه شعبان بیاد سر 24000 پیغمبر با شما مصافحه میکنن، میدونید یعنی چه؟ یعنی روز عالم انبیا میشید مصافحه میکنن. لفظ که نیست، ما که نمیبینیم مسافر، این جزء عالم انبیا میشید، رفیق انبیا میشید، انبیا به شما دست میدن، اینقدر رفعت پیدا میکنید. میشه آدم به یک کلاه یکی از انبیا رو ببینید بعد کف پاشو ببینید بعد کلاهتو به عرش بیاندازی. 124000 پیغمبر با شما مصافحه میکنن، این برکت سیدالشهدا هستین، همون میانبر شدن راه. فرمود وقتی میایید زیارت، همین که رسیدید به حائر امام حسین که چند کیلومتری کربلاست، کتب من الفائزین، حالا فائزین رو در قرآن ببینید کیا هستن، عملت رو انجام دادی، کتب من المفلحین، مفلحین کیان، قد افلح المؤمنون، صفاتشون در سوره مؤمنون هست، اینا هم مفلحن. فرمود بعد وقتی میخوای برگردی، ملک مخصوص از وجود مقدس نبی اکرم برای شما سلام میاره، میگه حضرت سلامتو رسوندن. گفتن ما تا اینجا تو درست کردیم، مواظب بعد از این باش. ببینید آقا، یعنی مگه میشه آدم پاک بشه به این راحتی از بدیهاش، از صفاتش؟ پاکت میکنن واقعا. حالا اینا هم تو قیامت معلوم میشه. گفت حضرت هم وقتی جانت به اینجا رسید میفهمی بکای بر سیدالشهدا یعنی چی، محبت سیدش تو این عالم قیمت این عمل اصلا، این گوهریست تو این عالم نمیشه قیمتش کنی. عنایت فرمودین. حالا من عرض می‌کنم اینا همش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این حجابی که شما می‌بینید غیر از این حجابایی که در نفس ما هست تو عالم بیرونه، سایش میفته تو نفس ما، کبر و عجب. یه جای دیگه این کبر و عجب، یه موقعی عرض کردم یه مرکزی داره از اونجا. این حجاب‌ها رو که حجاب برای کل مؤمنین بوده، حضرت تو گودی قتلگاه خلق کرد. اون وقت میبینید نتیجه این میشه که این خاکی که سیدالشهدا علیه السلام وقتی تعبیرین از اسب رو زمین آمد، اون موقعی که دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه، اون موقعی که خون از زخمای حضرت جاری بود، وجود مقدس حضرت نقش شده، این خاک ها رو جمع کرد، صورت خودش رو مثل کسی که پیشانیش رو جای بلندی میگذاره سجده میکند، حضرت پیشانی رو خاک گذاشتن، زبانشون به ذکر خدا مشغول بود، الهی رزن به قضاک، تسلیمن لعمرک، لا معبود سباک. این سجده ای که حضرت رو این خاک کردن همه ی حجاب مؤمنین رو برداشت، اون حجاب. وقت هر کسی بتونه خودشو به این خاکی برسونه که نور سجده سیدالشهدا درش هست، سجده بر اون خاک حجاب ها رو از او هم بر میداره. این نفس موانعی داره، موانع نفس که از عالم شیطان و ابلیس و شیاطین میاد، عالم اولیاء طاغوت، این موانع رو خدای متعال بر میداره. انشالله کار به جایی میرسه که راه خلاصه آسان میشه. اگر واقعا سیدالشهدا علیه السلام این مسیر رو برای ما هموار نمیکرد و همه حقیقت از گودی قتلگاه تجلی نمیکرد، این راه ها برای ما بسته.
خدا خیرتون، سایتون بلند بشه، انشالله که برای سربازی امام زمان انشالله برقرار پاینده باشید. عرض کنم که من چند تا همینجوری که این صدا رو زیر صدارم دارین میشنوین، چند تا اسم بخونم، وظیفه‌مو انجام بدم. اینا اسامی که التماس دعا گفتن، سرکار خانم نسرین شهبازی، آقای مهتاب، سرکار خانم مهتاب قاسمی از عراق، سرکار خانم اقدس سمیعی، مرحوم ناصر بنی اسدی پدری که آرزوی کربلا داشت اما الان سر بر تیره تراب گذاشته، بچه‌هاش گفتن دعا کنید. حاجی خانم مرحومه میرزا علی اکبر منصوریان، پرویز امینزاده، دوتا مریض سرطانی سفارش کردن، حاج احمد طاهری، حاجی خانم فاطمه رضاییان و مرحوم حسن یزدان شریف، بچه‌هایی که برای امام حسین خیلی کار کردن، کار فرهنگی کردن، امین خاکسار، مجتبی خاکسار، حمید خاکسار، رویا تشکری، صدیقه جلیلوند، و برای همه مریضا دعا کنی. خیلی ها گفتن دعا کنی که ما جزو زوار اربعین باشیم. انشالله ما اینجا دعاگوی شما هستیم، وظیفه ما دعا کردن. مریضا رو همه رو یاد میکنیم، از حاج سعید رسول زاده و همه اونایی که به ما التماس دعا گفتن. انشالله که جامعه عافیت به حق ابا عبدالله الحسین بر تن بپوشانند و انشالله همتون هممون حاجت روا باشیم و در صدر همه حوائجمون اون آقایی رو دعا کنیم که زمین با همه پهناوریش و آسمون با همه فراخیش براش تنگه، اون آقایی که همه عالم به انتظارش نشسته، به انتظار روزی که ندای الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا رو سر خواهد داد. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و مد فی عمره الشریف و زین الارض بطول بقائه. ستاره تک دنیا، ستاره تک دنیا، وعده همه من و شما انشالله ظهر اربعین صحن و سرای امام حسین. البته برنامه ما هست انشالله، ولی اینجا دوست داشتم این دعا رو بکنم. ستاره تک دنیا، تمام احساسم حسین جان تویی، برای همیشه مخاطب خواستم. خدا
نام تو جاودان، خون تو روح تو بیکران، خون سرخت آب روی عالم، سربلندی پیش روی فاطمه، هم نشینی با شهید الله.